خب دومین مبنا از مبانی تدبر تعریف ناپذیری قرآن هستش. مبنای اولی جمع قرآن در زمان پیامبر بود، مبنای دوم که مورد پذیرش در بحث تدبر هستش این هستش قرآن تحریف نشده. البته تحریف موارد مختلفی میتونه داشته باشه، هم از تعریف معنوی و تعریف لفظی که در اینجا بیشتر مورد نظر اون تعریف لفظیه، و تعریف لفظی هم تعریف به نقیصه میتونه باشه، تعریف به زیاده میتونه باشه، یا تعریف به جابجایی، که بحث و بررسی اصلی که از قدیم و دیرباز وجود داشته در خصوص تعریف به نقیصه هستش که معمولا در مباحث مربوط به علوم قرآنی به صورت مفصل بحث میشه. خب تحریف ناپذیری قرآن هم ادله مختلفی رو داره، از جمله ادله قرآنی، ادله روایی، ادله عقلی، گواهی تاریخ و اجماع میتونه بهش اضافه بشه، میتونه سیره معصومین اضافه بشه و موارد متعددی. اولین دلیل بر تعریف ناپذیری قرآن آیاتی همچون آیه شریفه ذکر هستش، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، در سوره مبارکه هجر آیه 9 معروف به آیه حفظ هستش. خداوند متعال در این آیه شریفه با چند تأکید مکرر خودش رو حافظ قرآن محسوب میکنه. صدق این آیه با تحریف شدن قرآن و باور به این که بخشی از قرآن حذف شده و دچار تحریف و نقیصه شده و به دست ما نرسیده هیچ تطابق و همخوانی نداره و خلاف صریح این آیه شریفه است. لذا اگر روایاتی وجود داشت که بر تحریف به نقیصه قرآن دلالت داشت، ما بایستی بر این آیه شریفه عرضه بکنیم و اون روایات رو کنار بذاریم. یا این آیه شریفه که می‌فرماید لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، در سوره مبارکه فصلت آیه 41 و 42 که به هم مرتبط هستند. این قرآن کریم قرآنی هستش که هیچ باطلی به دور راه نداره، من بین یدی ولا من خلفی، یعنی به هیچ وجه از هیچ سو در هیچ زمان در هیچ مکان در هیچ لحظه ای باطل به قرآن راه نداره. خب مسلما تحریف یکی از مصادیق بارز باطل هستش، چطور میتونه تحریف به قرآن کریم راه داشته باشه؟ پس اون روایات که تحریف قرآن رو میرسونه به خاطر مخالفت با این صراحت این آیه شریفه باز هم کنار گذاشته میشه. علامه طباطبایی در ذیل همین آیه میفرماد آمدن باطل به سوی قرآن به این معنا هستش که باطل درش راه پیدا بکنه و همه یا بخشی از اجزای اون رو نابود کنه، به طوری که بعضی از حقایق و معارف حقه قرآن ناحق بشه، چون این چیزی به استناد این آیه محال و ناممکن هستش. پس وقتی میفهمم هیچ باطلی به او راه پیدا نمیکنه، من بین یدی ولا من خلفی، یعنی از هیچ جهتی از هیچ لحاظی که بخوایم بررسی بکنیم باطل به قرآن راه پیدا نمیکنه، چه از حیث زمانی چه از حیث مکانی و سایر موارد. ادله روایی، ما ادله مختلف روایی داریم که اثبات میکنه قرآن کریم تحریف نشده. این روایات در مقابل اون روایاتی قرار میگیره که قائل به تحریف قرآن هستند. این روایات چون با قرآن تطبیق میکنن، این روایات پذیرفته میشه، روایاتی که تطبیق نمیکنه کنار گذاشته میشه. خب یکی حدیث ثقلین هستش که خدمتتون توضیح دادیم. وقتی که در این حدیث ثقلین پیامبر میفرماید من کتاب الله و عترتم رو در نزد شما به یادگار میذارم و به این دو تمسک کنید، تا زمانی که به این دو تمسک بجویید گمراه نمیشید. خب مشخص هستش وقتی که پیامبر کتاب الله رو در بین ما باقی میگذاره و میفرماید تمسکی به این کتاب الله شما رو گمراه نمیکنه، این نشون میده که این قرآن بایستی بدون هیچ تحریفی تا قیام قیامت باقی بمونه که بشه بهش تمسک کرد. دسته دوم احادیث عرضه هستن. احادیث عرضه اون دست از احادیثی هستن که به فرمان اگر یک روایتی به دست شما رسید اون رو بر قرآن عرضه بکنید تا صحت و سقمش رو به دست بیارید. اگر اون روایت مطابق با قرآن بود فما وافق کتاب الله فقبلو، پس بپذیرید قبول کنید، و ما خالفه فضربوه یا فضربو بهی عرض الحائط یا عرض الجدال. ولی اگر مخالف قرآن کریم بود یک روایت، اون رو به کناری بذارید، کنار از این که رد بکنید نپذیرید. پس این احادیث عرضه نشون میده که قرآن باید یک معیار ثابت و مسلم و غیر قابل تحریف باشه که ما بتونیم یک روایتی رو با عرضه بر این قرآن چکار بکنیم، صحت و سقمش رو به دست بیاریم. پس این هم احادیث عرضه هست که نشون میده قرآن کریم یک منبع ثابت و غیر قابل تحریف هستش. در روایتی از امام صادق و سایر مسئولین علیه السلام هم شبیه روایت پیامبر اومده که ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف، هر حدیثی که موافق قرآن نبود فهو زخرف، بی پایه است، بی اساس است، بی ارزش هست. سومین دلیل در تحریف ناپذیری قرآن ادله عقلی هستند. برای اثبات تحریف ناپذیری قرآن ما میتونیم چند دلیل عقلی ارائه بدیم، از جمله فروپاشی برهان حماوت طلبی قرآن یا تحدی طلبی قرآن، کامل نشدن حجت الهی بر مردم در صورت تحریف قرآن، مخدوش شدن نظریه خاتمیت اسلام در صورت. ما اگر قرآن رو تحریف شده بدونیم، این با تحدی طلبی قرآن همخوانی نداره. قرآن کریم تا قیام قیامت انسانها رو به تحدی طلبیده. چطوری میشه قرآن رو بگیم در برهه‌ای از زمان تحریف شده؟ بعد پس این آیات دیگه نمیتونه مبنا قرار بگیره. و بحث حجت تمام شدن بر مردم، اگر قرآن تحریف شده باشه و انسانها در طول زمان نتونن به اون نص حقیقی و اصلی دست پیدا بکنن، حجت برشون تموم نمیشه، چون با یک متنی مواجه هستن که این متن تحریف شده و لذا میتونن در محضر خداوند استناد بکنن که این قرآنی که ما ازش استفاده می کردیم و اگر گمراه شدیم به خاطر این بوده که تحریف شده بوده. لذا این هم از اون ادله عقلی هستش که اثبات میکنه قرآن تحریف نشده. بحث خاتمیت اسلام هستش. اصلا فلسفه خاتمیت اسلام این هستش که قرآن و متن مکتوبی رو به عنوان یک نظام نامه زندگی بشری آورده که هیچ تحریف درش صورت نمیگیره و بعد از این دیگر دینی نخواهد آمد که کامل تر از این مباحث رو بیان بکنه. اینها مجموعه ادله عقلی هستند که در تعریف ناپذیری قرآن بیان شده. گواهی تاریخ. بنابر گزارشات مسلم تاریخی، پیامبر صلی الله علیه و سلم به محض نزول آیاتی از قرآن کریم، کاتبان وحی رو که مورد اعتماد حضرت بودن رو فرا می‌خوندن و با دقت و نظارت و وسواس خاصی قرآن رو هم بر اونها املا می‌کردن و نظارت می‌کردن که اونها قرآن رو کتابت کنن. این مسئله بعد از رحلت اون حضرت هم با همون وسواس و اهتمام دنبال شد. مواردی از این رو ما داریم که وقتی که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، برخی خواستن مواردی رو به قرآن اضافه بکنن، با مقاومت مسلمانان مواجه شد. مثلا ممانعت از افسودن حکم رجم یا آیه رجم. خلیفه دوم معتقد بود یک آیه رو در ذهنش بود، از مطلبی رو در ذهنش بود، مدعی بود که این آیه رجم هستش و هرچه تلاش کرد نتونست این رو به قرآن کریم اضافه بکنه، چون نپذیرفتن از ایشون، نه دلیلی داشت نه چی. یا در خصوص جلوگیری از حذف واو از قرآن کریم، در جاهای مختلفی از جمله از در دوره خلیفه سوم گزارش شده که در جاهایی از قرآن کریم معتقد بود که واو وجود نداشته، ولی مسلمانان معتقد بودند که این وجود داشته و حتی با اون که خلیفه وقت هم بود این اجازه رو بهش ندادن که حتی یک واو، یک حرف کوچیک رو بر قرآن اضافه کنه یا کم کنه. اینها مجموعه ادله بودند که در تعریف ناپذیری قرآن بیان شد. پس صورت جمع‌بندی این میشه که مبانی تدبر چند تا هستش که ما در اینجا دو تا رو بررسی کردیم. یکی از مبانی تدبر جمع قرآن در زمان پیامبر هست، با ادله مختلف اثبات شد که قرآن بایستی در زمان پیامبر جمع شده باشه. دومین مبنا از مبانی تدبر بحث تحریف ناپذیری قرآن هستش که این هم با ادله گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.